قدرت شنوایی دادیم، قدرت بینایی دادیم و قدرت‌های دیگه و این نعمت حیات و زندگی. بعدم اسباب هدایت رو مقابلت قرار دادیم، انا هدیناه السبیل، راه رو به شما نشون دادیم. حالا اونهایی که انبیا رو دیدن، ملت‌هایی که ملت حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت رسول، انبیاء دیگه، اونهایی که نه در زندگیشون با این ادیان آشنا نشدن ولی عقل و فهم و شعوری داشتن، فطرت انسانی داشتن که هدایتی شامل حالشون بشه. اما شاکرن و اما کفورا. حالا انسان ها دو دسته میشن، ما هدایت رو در اختیارشون قرار دادیم، یا واقعا شکرگزار هدایت میشن تو مسیر هدایت رو در زندگی میرن، یا کفران نعمت میکنن. اما اونهایی که کفران نعمت بکنند، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، برای اونها زنجیرهایی هست. ببینید این زنجیری که از قیامت گفته میشه همین زنجیر در این دنیاست. اونی که حقیقت رو انکار بکنه، خب یعنی چی؟ یعنی گرفتار خرافات میشه، گرفتار باطل میشه. باطل مانند زنجیری به گردن اون میشه، زندگی اینها سنگین میشه، راه رفتنشون راه رفتن سنگینیه. وقتی ایمان داشته باشی، در مسیر حق باشی، راحت میتونی زندگی هم داشته باشی. اما اونهایی که مؤمن میشن، اینها به کجا میرسن؟ خداوند توصیف اینها رو میکنه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اما ابرار، نیکوکاران، اونهایی که در دسته شاکرین هستند، اونها از شراب بهشتی می نوشند که طبع و عطر کافور رو داره. کافور خب قدیم یک ماده خوشبو کنندهی بوده که نماد خوشبویی بوده و اینها انگار در خوشبویی راه حق غرق می شن. عینن یشربها عباد، اون چشمهی که فقط عباد خدا از اون بهره می برن و برای اونها آماده هست. یفجرونها تفجیرا، این چشمه به عشق اونها می جوشه. چشمه های دنیایی، خب چشمه هست و ما میریم کنار چشمه، از آب زلال چشمه استفاده میکنیم، اما چشمه بهشتی رو ما هستیم که باید به جوشش در بیاریم با ایمان درست، با عمل صالح. خب یکی از کارهای این مؤمنین و ابرار رو در این آیه برای ما بیان میکنه که البته شأن نزول این آیات رو فکر میکنم همه شما عزیزان به نحوی بدونید که شأن نزولش امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و فرزندانشون بودن تو اون ماجرایی که سه شب غذای خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن. یکی از ویژگی‌های مؤمنین در این آیه اینه، یوفون به نذر، اینها اگر عهدی بکنن به عهدشون وفا میکنن، و یخافون یوما، و از روزی که شر اون روز مستطیر، اون روز انقدر عظمت داره، انقدر روز خاصیه که خب باید یه جوری انسان برای خودش امان برای روز قیامت درست بکنه، و اینها از اون روز خوفی در دل دارن و به همین دلیل اطعام میکنن، که کارهای خوبشون اینه، یوفون به نذر، به عهدشون وفا میکنن و اهل اطعامن، سفره دارن، کمک میکنند بنابر حبی که به خدا دارن یا اون قضایی که دوست دارن به مسکین و یتیم و اسیر، با اینها زندگی میکنن. این نیستش که جدای از فقرا باشن. دیدید بعضیا انگار ننگ براشون اگر بخوان با مسکین و یتیم و اسیر باشن، همش میخوان با آدمهای سرشناس و ثروتمند و خاص در ارتباط باشن. اما میگه این ابرار که چشمهایی از زیر پای اینها جوشانه در بهشت، اینها اطعام برای مسکین ها دارن، برای یتیم دارن، برای اسیر دارن، و اون موقعی هم که این اطعامو میکنن با اون مسکین و یتیم معامله نمی کنن، با مردم معامله نمی کنن، بلکه میگن انما نطعمکم لوجه الله، ما اون کاری که میکنیم برای خدا و برای رضایت اوست، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، و اجر خودشون رو از کسی نمیخوان. ان شاء الله که همه ما از ابرار باشیم و این نعمت های بهشتی رو بتونیم همه ما درک بکنیم. بشنویم آیات 1-9 از سوره 10 رو با صدای استاد شهاد انور.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
love. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك يا أرحم
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إقامة نماز صبح بإمامة آية الله صلواتي
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بحول الله بقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أصبحت اللهم معتصما بذمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغت ولاء اهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي الى اذيه بجدار حصين الاخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا ان الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبه فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون
بشارت باران
مقام سروری جویی مقام سروری جوی سر کویش غنیمت دان سر کویش غنیمت دان بهشت جاودان خواهی در خلوت سرای او
گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. اشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
مسئله قزه حساس هم مسئله اول دنیاست. این مسئله نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستگیری 0 14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است، بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است، بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
سرای سخن.
به نام دانای حکیم، با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص موضوع داشتن آرامش در زندگی. ایشان در ابتدا به عوامل سلب آرامش در زندگی اشاره داشته و مهمترین عامل اون رو پیروی از هوای نفس می‌دانند. حجت الاسلام رفیعی راضی بودن به قضای آدمی، صبر بر بلا و آزمون و شکر نعمتهای خداوند را از مهمترین دلایل برای داشتن آرامش در زندگی عنوان کرده و در این رابطه چند حدیث ذکر می کنند که شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نیازهای بشر نیاز به آرامشه، نه آسایش. آسایش هم نیازه، منتها آسایش مال جسمی. الان هم آسایش بیشتر از سابق شده. بالاخره اسب و شتر نیست، ماشین هواپیماست. امکانات الان خیلی بیشتر شده. خانه ها الان تو هر خانه میری شما، وسایل برقی، عرض میکنم وسایل مختلف خانه، روشنه دیگه که امروزه زندگی از نظر وسائل نسبت به گذشته پیشرفتش خیلی بیشتر. بحث من روی آرامشه، یعنی آرامش روان و روح که یک نیاز ضروری بشره، خیلی هم متاسفانه کم شده توی جامعه. یعنی باید نوجوان 15 ساله که حرف میزنی هم میگه عصبانی میشه، نمیشه دوت کلمه باش صحبت کنیم. آمار 24.5% طلاق تو کشور ما اینو نشونه، اونم اکثرا توی همون اوایل زندگی است. طلاق ها من بررسی کردم 60-70% تو 4-5 سال اول هست. چه کنیم آرامش روحی پیدا کنیم؟ بحث مهمی است، کمم بهش پرداخته شد. معادل این کلمه تو قرآن کلمه سکینه است. انزل سکینته علی رسوله، خداوند می‌فرماید ما آرامش بر پیامبر در غار سور فرستادیم. یا مثلا ازدواج رو که خدا می‌خواد مطرح کنه، اصلا بحث‌های جنسی مطرح نیست. در سوره روم آیه 21 می‌فرماید که لتسکنوا الیها، زن باعث آرامشه. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا. می‌خوام ردیف لغت رو بگم براتون‌ها. یا مثلا شب آدم وقتی میخوابه میدغدغه باشه، قرآن میگه سکنن، جعلن اللیل سکن، شب رو وسیله آرامش قرار دادیم. کلمه اطمینانم به معنای آرامشه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. دقت کنید ردیف بحث رو. مثلا اصحاب کهف وقتی رفتن توی غار، خب اینا خیلی دغدغه داشتند، از شهر اومده بودن بیرون، 7-8 جوان توی غار. قرآن میفرماید ربطنا علی قلوبه، این ربطنا هم به همون معناست، ربطنا علی قلوب. ما یه آرامشی در قلب اینها قرار دادیم. ببینید آقایان سروران معظم، هلال ابن نافع میگه من عصر عاشورا رفتم گودی قتلگاه، دیدم ابی عبدالله آخرین لحظاتش، فوالله ما رأیت قتیلا متلطخا بدمه انور منه وجها، به خدا قسم ندیده بودم یه داغ دیده اینقدر آرام باشه، بشاش، آرام با اون مصیبت، با اون حوادث. خیلی مهمه. از سکینت و عنوان العقل، آرامش عنوان عقل، یعنی خرد انسان بدون آرامش کار نمیکنه. ولذا این صلواتی که شما گاهی میفرستید و عجل فرجهم بعدش میگید، من یه روایت میدم یه صلواتم داریم اینجوری، اللهم صل علی محمد و آل محمد و انزل علی منک سکینه و انزل علی منک سکینه، یعنی خدایا بر پیامبر و آلش، مال امام سجاده، درود فرست و بر من آرامش. اگر انسان آرامش داشته باشه، هم خوب درس میخونه، هم خوب همسرداری میکنه، هم خوب کار میکنه. و امروز وسائل و عواملی که این آرامش رو به هم میریزه خیلی زیاد، خیلی زیاد. منم نمیرسم برای شما بگم، فقط کد میدم یه خورده بهتون. مثلا من یه وقتی یه دعایی دیدم در صحیفه سجادیه، دعای هشتم، 44 تا از این عوامل رو امام سجاد شمرده بود. انی اعوذ بک، خدایا پناه میبرم به تو از این عوامل نارامی. چیه؟ من هیجان الهرس، هرس و ثورت الغضب، عصبانیت و غلبت الحسد. نگاه کنید خیلی قشنگه، نمیخوام الان بحث کنم، ولی یه روایت براتون میخونم، یه روایت میخونم که اقل اون چیزی که عواملی که به هم میریزه آرامش رو بشناسید. وجود مقدس رسول خدا فرمود مؤمن از خونه که میاد بیرون 5 تا دشمن داره، بین 5 خطر واقعه. المؤمنو، خیلی حدیث قشنگه، المؤمنو بین 5 شدائد، یعنی همه شما که اینجا نشستید بنده فرق نمی کنه، هر روز با این 5 تا مواجهی. المؤمنو بین 5 شدائد، دقت بفرمایید چیه این 5 تا. تا من یکی از شدیدی ترین عوامل آرامش رو براتون بگم امروز، میگم عامل آرامش رو، ولی اول بذارید اینو دارید طرح بحث کنید. چیه اون 5 تا؟ شیطان یزلو، اولی شیطان دست بر نمیداره که قسم خورده تلاش میکنه. اصلا قرآن میفرماید شیطان طواف میکنه، میچرخه دور آدم یه رای پیدا کنه، یه راه هم نمیاد. من بین ایدیهم، من خلفهم، ان ایمانهم، ان شمائلهم، از جلو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، 4 طرف. سراغ آدم ابوالبشر هم رفت، سراغ انبیا هم میره. 30 سالش بود حضرت عیسی مبعوث شد به نبوت، همچی که اومد شروع کنه شیطان آمد، گفت میخوای چیکار کنی؟ روایت اینا که میگم، گفت میخوام مردم به خدا دعوت کنم. گفت به خدا؟ تو خودت خدایی؟ مگه تو مرده زنده نمی کنی؟ مگه تو کور شفا نمیدی؟ تو هم لم یلد و لم یولد، پدر که نداری، اولادم که نداری. حال پدر حضرت عیسی ازدواجم نکرده، میدونید پدرم که نداری، تو خودت خدایی. لم یلد که هستی، لم یولد که هستی، یحیی که هستی، یشفی که هست، شفا که میدی، دید ولش نمی کنه. با صدای بلند یه چند مرتبه سبحان الله سبحان الله سبحان الله دورش کرد، تا دم مرگم میاد. پسر عاشق عباس قمی، امیرزلی آقا قبل از انقلاب، گفت بابا یه شب منو صدا زد، حالش خوب نبود، رفتم تو اتاق، یه کتابی تازه نوشته بود به نام انوار البهیه، کتاب من دیدم، گفت بابا اینو برد و برو، من این خیلی دوستش دارم، میترسم در حال احتضار شیطان بیاد با این کتاب منو بی ایمان کنه، با این علاقه ای که به این کتاب کرد. میگه مگه برسیسا رو نزد زمین؟ مگه بلعم رو نزد زمین؟ 5 دشمن انسان هر روز داره، یکی شیطان، 2 نفسان تنازعه، مادر بتها بت نفس شماست. از این که 3 بار به خدا پناه میبریم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله، این که دیگه ول نمیکنه، داخل خودمون، تو رخت خوابم هست، تو خونم هست، توی همه جا نفس. که این قرآن کریم میفرماید ان النفس لاماره بالسوء، یوسف گفت الا ما رحم رب، اینم دشمن دوم. اگه خواستید ببینید نفس کارش چیه، یه آدرس بهتون میدم، خدا رحمت کنه آقای مجتهد، میگه بعضی از این عبادت ها و دعاها رو یه بار نوبار کنید، یه بار مثلا میفهمید به طلبات نماز جعفر طیار رو یه بار بخونید، شما یه میوه ای رو یه بار نوبر نمی کنید. حالا اینم که من میگم اگه انجام ندادید یه بار نوبر کنید، یه مناجاتی اول مفاتیح، مناجات 15، مناجات 15 گانه، خیلی زیباست، مرحوم مجلسی تو قنوت میخوند اینو، خیلی زیباست، توصیه هم میکنه. علمای مسایت الله عظمای بهجت برای سیر و سلوک خیلی سفارش این 15 تا مناجات رو میکرد. یکیش مناجات شکایت کنندگانه. اگه میخواید ببینید کار نفس چیه، امام سجاد تو مناجات شکایت کنندگان 13 تا شکایت از نفس کرده، 13 تا شکایت به خدا. میدونید که خدا سامع و شکایات. اللهم انی اشکو الیک نفسن به سوء اماره و الی الخطیئه مبادره، خدا این نفس گناه رو برای من زیبا جلوه میده، گناه رو برای من توجیه میکنه، معصیت رو برای من سبک جلوه میده، عبادت رو برای من سنگین میده. اینم دشمن دوم. سه دیگه دشمن کیه؟ پنج تا شد دیگه. شیطان میخوام ببرم یادتون میمونه، نفس. سوم کافرون یا قاتلون، کافرا ملوک سردم دارم. او بنده خدایی که شب تو ناکازاکی خوابیده بود، به او چه که جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها با دیگران مشکلشون چیه که 200,000 تا آدم یه لحظه با فشار یک دکمه از بین رفتن تو هیروشیما و ناکازاکی. 200,000 همش همینه دیگه. چند هزار آدم تو جمل کشته شد، چند صد هزار نفر تو جنگ‌های جهان. همین الان با مرتب کافران یه قاتل ملوک دنیا. اینم یه دشمن دست سر ما بر نمی‌داره، هر روز یه بازی درست می‌کنه. چهارم منافقون یبغضو، منافقای مبغض تو خودمونن ضربه می‌زنن. کم توی قشرای مختلف به خودمون لطمه زدن. پنجم از میان این عوامل مؤمنون یحسدو، حالا نه شیطان، نه نفس، نه کافر، نه منافق، بابا داداش خودم حسوده، پسرمون بهم حسادت می‌ورزه، مؤمن حسود. ها گو از ماست که بر ماست، نمی‌بینه یه ماشین بخری کجا آورده. مؤمنای داداشای یوسف کافرند، منافقند، اینا برادر یوسفند، با حسادت می‌تونه چا انداخته. 30 سال بین او پدرش فاصله انداخت. قابیل داداششو کشت روی حسادت. چند تا ائمه ما رو حسادت شهید شد. امام کاظم رو کی شهید کرد؟ اولین جرقه شهادتش رو پسر برادر خودش زد، محمد ابن اسماعیل، که آقایون اسماعیلی رو امام میدونن، خیلی هم براش احترام بود. محمد ابن اسماعیل رفت سعایت کرد پیش هارون الرشید، تحریک کرد او رو به قتل عموش. خب حالا اینا نارامی نمیاره؟ شیطان داریم، نفس داریم، کافر داریم. البته اینا بحث خیلی داره، من جمع میکنم. یه مطلبی رو من خدمت شما میخوام بگم. ده شب من به ده عامل مهم آرامش پرداختم، عوامل مختلفی داره، خیلی هم بحث قشنگی، ولی یه چیزی میگم، خواهش میکنم اینو بیشتر گوش بدید، عنایت کنید، بسیار این مهمه، کلیدیه، که در روایات رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله آیات قرآن و کلمات معصومین شاید حدود 10 تا روایت داره. اول نمیگم، یه خورده فضا سازی کنم. سه چیز تو روایات داریم این آرامش میاره. یه مثلث سه ضلعی خیلی به درد کار من و شما میخوره. من قبل از این که این سه تا رو بگم، دو سه تا حدیث بخون در این رابطه بگم. دقت کنید، پیغمبر گرامی اسلام رد میشد، دید یه عده گوشه نشستن، فرمود من انتم، شما کی هستید؟ گفتن ما مؤمنیم. فرمود ما علامت و ایمانکم، و هر کسی هر ادعا میکنه علامت داره. سخنرانی بسم الله این تری بود، پایه یکی این کامیون، پزشکی کو نظام پزشکیت، نظامی هستی کو درجه، شما مؤمنید کو علامتتون؟ گفتن آقا ما علامتمون این ستاست، یک دو سه، شماردن. من یه خود تکنه کنم شما رو بعد میگم. وقتی ستا رو شماردن، پیغمبر فرمود که نه، انتم علما، انتم حکما، کادو انتکونو من الانبیا. خیلی بالاتر از این حرف هست کلاستون، شما جزو علمایی، جزو حکمایی، شما یه خورده از انبیا پایین ترید، نزدیک به نبوت. چقدر مهم که شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود، پیغمبر اگر کسی این ستا ویژگی رو داشته باشه، اکتبهو من الصدیقین. من حدیث ها رو یه تیکه عربیشو میکنم چون سرچ میکنن پیدا میکنن دوستان. پیغمبر اگر کسی این ستا ویژگی داشته باشه، اکتبهو من الصدیقین، اسمشو جزو صدیقین مینویسن. آقایون میدونن ردیف صدیقین چیه؟ ردیف صدیقین ردیف انبیاست، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. چهار درجه خدا کرده دیگه، انبیا یک، صدیقین دو،
شهدا 3 صالحین 4 ردیف صالحین بگید مثلا عمار یاسر سلمان، ردیف شهدا بگید مالک اشتر، بگید ردیف صدیقین امیرالمومنینه، هو صدیق الاکبر. چقدر مهمه. و حدیث داریم اگر کسی این ستابش داده بشه تو زندگیش، من رزق، هر که این ستا روزیش بشه، رزق خیر و دنیا و آخره، خیر دنیا و آخرت خدا بشه. پس خیلی مهم، این ستا تو کربلا موج میزنه. آخرین جملات ابی عبدالله همین ستا بود. این سویجگی آرامش بخش تو زیارت امین الله وقتی شروع میکنید اونجا هست. جاهای دیگه که من یه حدیث دیدم دیگه، این حدیث مجبورم بخونم ستاشو بگم. فرمودن پیغمبر خدا اگر کسی این ستا تو زندگیش نباشه، خدا میگه به درد بندگی من نمیخوره، بره یه خدای دیگه انتخاب کن. حالا حدیثو میخونم. من لم یرز به قضایی ولم یصبر علی بلایی ولم یشکر نعمایی فلیتخذ ربا سوایی. یک، رضا به قضای الهی. دو، صبر بر بلا و آزمون الهی. سه، شکر بر نعمتهای الهی. همونی که تو گودی قتلگاه فرمود رزن به قضائک، صبرن به بلائک. شب عاشورا احمده فی السراء و شکرش کرد. خیلی آقا مهمه. ببینید آقایان سروران معظم، من نمیخوام بحث رو سنگین کنم. قضا و قدر بحث پیچیده ای. امیرالمومنین نشسته بود، یه آقای اومد سلام کرد، گفت اخبرنی عن القضاء والقدر. آقا به من بگو قضا قدر چی؟ آقای نگاهی بهش کرد، فرمود بحر عمیق، دریای عمیق است، بری توش غرق میشی. لا تلج ها، برو. سمج بود، رفت از اون بر اومد، گفت اخبرنی عن القضاء. با امام بهت میگه برو، یعنی برو دیگه، وای نسو. گفت اخبرنی عن القضاء اول ها قدر. آقا فرمود سر من سر الله، این سر خداست، تو سر در نمیاری، برو. عرو برو اومد افسه بوم، گفت اخبرنی عن القضاء والقدر. آقا ناراحت شد، فرمود ان ابیت، حالا که تو ول نمیکنی ما رو، هر طرف بهت میگیم دوباره میایی. امر بین الامرین، قضا و قدر یه امریه بین دو امر. من فکر کنم بازم متوجه نشد ولی رفت. پیچیده است. آخوند خراسانی تو کفایه که همه طلبه های امروز و قدیم شاگرد ایشونن، وقتی به این بحث میرسه میگه قلم اینجا رسید سر به شکست. بحث سنگینیه. حالا آقایان سروران معظم، تو این سلسله عمر من و شما، نمیدونم نصف عمرامون رفته تقریبا، که نصفش هم بیشتر رفت، دو سومش رفت، تو این سلسله عمر من و شما یه چیزای چینش شده. الحمدلله خبرم نداریم. من بارها گفتم این لطف خداست که ما علم غیب نداریم، و الا این دختر خانومی که با این آقا الان ازدواج میکنه، اگه غیب علم غیب داشت میدونست دو سال بعد ازدواج شوهرش تصادف میکنه میمیره، هیچ وقت زنش نمیشه. این آقایی که میره خواستگاری این دختر خانوم، اگه بدونه این دختر خانوم سرطان میگیره دو سال بعد با یه بچه رو دست این آقا به این میره، هیچ وقت نمیگیردش. ما ظرفیت علم غیب نداریم، بمونم ندادن. امام داره، بهش میگن فرقت میشکافه میره تو محرام. به من بگن امرو از این در میری بیرون تو خیابون تصادف میکنی، تا شب اینجا تکون نمیخورم، تو ندارم ظرفیتش. تمام کربلا رو به ابی عبدالله نشان میدن، مثل یه آدمی که اطلاع نداره میاد کربلا کارش رو انجام میده، معصوم، روش علم غیب اثر نداره، ظرفیت داره. بعضی علمای ما هم بودن به چیزهای خدا بهشون داد. من اینو میخوام بگم، خوب دقت کنید قضا و قدره رو معنا کنم. تو این سلسله عمر من و شما یه چیزایی چیده شده، مثلا مریضی اولاد، داغ اولاد، مثلا دارم بگم، عمر خود شما، فلان حادثه، رضا به قضا اینه، دعا بکنیم خدایا چون دعا قضا رو رد میکنه، مریضی به ما نده، داغ به ما نده، سلامت بده، ولی بالاخره زندگیست دیگه، این اتفاقات توش میفته. رضای به قضا معناش همینه که انسان به تقدیر الهی راضی باشه. خیلی هم مردم میانه، من دیشب بیمارستان بودم، دیروز خانومی که والله از بستگان ما، چرا باید آقای ما این مرض رو بگیره؟ خدا مثلا کی بگیره؟ کی بگیره؟ بالاخره پخش تو این عالم حوادث دیگه. لذا رضا به قضا و قدر اینه. یه جمله ای داره امیر المومنین، معجزه است، همه ی حرفای علی معجزه است، ولی من یه وقت این جمله رو به یه دانشجو دادم تو کلاسم، گفتم برو یه مقاله رو این بنویس بیار، یه پایان نامه بنویس. قوغاس آقایان سروران معظم، نثار روحش صلوات عنایت کنید. خیلی قشنگه تو علم روانشناسی، خیلی قشنگه. میفرماید ازا، دقت کنید، لم تکن ما تورید، اگه اونی که دلتو میخواست نشد. شما پسر میخواستید، خانومت باردار شد مثلا دختر زایید، یا نه دختر میخواستی چیزایی پسر به دنیا اومد، اونی که تو میخواستی نشد دیگه. ازا لم تکن ما تورید، اونی که تو میخواستی نشد، فعرد ما تکون، اونی که شده بخوا. یه خود تو اذیت نکن، یه عمر نگو آخ دیدی نشد، میخواستن پزشک شم افسر شده، بابا حالا که شدی با این افسری کنار بیا. مثال میگم ها، میخواستم افسر بشم پزشک شدم. نه ببین، اگر میخواست، آقا من میخواستم اتفاق نیفته ولی افتاد. اذا لم تکن، امام صادق پسرش مریض بود، میرفت میومد تلاش میکرد پزشک بیارن، ها بالاخره بچه رو باید آدم با زحمت شو بکشه، هر چی هزینه است باید بکنه خوب بشه. یه وقت اومدم بغل گوش آقا، گفتم آقا بچه مرد. آقا نشست، آرام نشست، گفتن چی شد؟ فرمود ما اهل بیت قبل از واقعه تلاش میکنیم اتفاق نیفته. انا اهل البیت انما نجزه و قبل المصیب، فاذا وقعت، وقتی اتفاق افتاد دیگه خودمون اذیت نمی کنیم، شد دیگه، دیگه با خدا در نمی افتیم، جزع نمی کنیم، فزع نمی کنیم. و اوج قصه عاشورا همین رضا به قضاست. خدا می دونه شب عاشورا یه خطبه امام حسین خونده، من وقتی می بینم خجالت می کشم، خدا می دونه. خیلی عجیبه، یه قطره آب تو خیمه هاش نیست، 30,000 آدم محاصرش کردند، زن و بچهش فردا تو این بیابون پخشه، خودش سرش فردا بالا نیزه است، همشون کشته میشن. شب عاشورا بسم الله الرحمن الرحیم، اثنی علی الله احسن الثنا، خدا شکرت میکنم نهایت شکر، احمده فی السراء و الضراء، حمدت میکنم تو خوشی و ناخوشی، الحمدلله الذی، شکر اون خدایی که به ما نبوت پیغمبر رو داد، قرآن رو داد، دین رو داد. شب عاشورا و شکر خیلی مهمه. خدایا به آبروی اهل بیت در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، به آبروی امام زمان آبروی ما رو هم حفظ کن.
همراهان سرای سخن، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع داشتن آرامش در زندگی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام.
تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بر اساس پژوهش در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، بحث قرآن و عترت رو که مطالعه میکنیم و بحث مطرح شدن امام عصر علیه السلام و باورداشت مهدویت، فایده‌ای رو مطرح کردیم تحت عنوان حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمنان، چه در زمانی که امام حاضره و چه در زمانی که امام غایبه. این وظیفه ساقط نمیشه و زمین به غیر زمین تبدیل خواهد شد اگر خلیفه خدا در زمین نباشه. پس لذا وظیفه ذاتی امام و حضور ایشون در روی زمین حفظ و شأنیت دادن به جان انسان هاست. باورداشت مهدویت یعنی اهل بیت پدران حقیقی ما هستند، بی دخالت مزاج و آب و گل. لذا طبیعی است که پدر بر حال فرزند نگران باشد و از یاد او غافل نباشد. باورداشت مهدویت یعنی باورداشت این که آدمیان سرزمین و وطن خیش را دوست دارند و به راستی که خداوند وطن ماست. آدرس خداوند کریم وطن ماست و اهل بیت پیامبر عامل رسیدن ما به آن وطن هستند. هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. ما در حقیقت به دنبال آدرس هستیم. زندگی ما سراسرش یک جستجوی دائمی است برای رسیدن به خدا. انا لله و انا الیه راجعون. از این منظر که نگاه بکنیم، در حقیقت ما جستجوگران معنای ناب زندگی هستیم و در این راه اون کسی که یا کسانی که میتوانند ما رو به مقصد برسونند رو خدا معرفی کرده و راه رو برای ما، صراط رو برای ما قرار داده. ولذا طبیعی است که وطن چون مادری از طفلش مراقبت کند. آنچنان که از مولوی خواندم و در مثنوی این شعر هست، میگه هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. و اما از امام باقر علیه السلام که میفرمایند هر کس دوست دارد که میان او و خدا پرده ای نباشد تا خدا او را ببیند و خدا نیز به او نظر کند، پس باید آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دوست داشته باشد و امامت آنان را بپذیرد. پس اگر چنین باشد خدا بر وی نگریسته و او خدای را دیدار کند. جملاتی از این امید بخشتر، نورانیتر و انگیزه ایجاد کردنی تر داریم؟ چقدر این جملات در ما اثر ایجاد میکنه که ما و خدا بتوانیم بی واسطه یکدیگر رو ملاقات کنیم؟ یعنی اتفاقا وقتی میگیم که بی واسطه ملاقات کردن، گاهی اوقات فکر میکنیم ما این ظرفیت رو داریم که مثلا من باشم و خدا، در حالی که خدا بی واسطه بودن رو با واسطه بودن اولیاء خودش معرفی میکنه. یعنی انقدر این اولیاء برای خداوند جایگاه دارن، حرمت دارن، که تسریع کننده ساعت ملاقاتن. یعنی اگر ما به امام حسین علیه السلام متوسل بشیم، اگر به امام عصر علیه السلام متوسل بشیم برای آن جنبه هایی که در زندگی مورد نظرمون هست، آسانتر به نتیجه میرسیم. این معنای بیواسطه حذف کردن نیست. گاهی اوقات فکر میکنیم بیواسطه یه فضای خلأه، منم و خدا انگار یه فضای خلأ رو داریم تعریف میکنیم، در حالی که نه، یک فضای هموار زندگیه. یعنی راه داره زندگی، پیمودن داره زندگی، رهروی منزل عشقی موزه سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام فایده ششم رو یکدیگر مرور کردیم: حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمن.
سینه باه آتشی فراز ایوان آسمان ها چه طرف بزمی چه سرزمینی ندید چشمی به دل نوازی به دل فروزی به فتنه سازی که چشمی چشم همچون تو بیقرینی به دل نوازی نه دلستانی داشنایی نه مهربانی به من گذاری نه هم زمانی به هم نوایی نه هم نشینی نه روی شادی
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 37 تا 48 سوره مبارکه طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه ترجمه امروز را آغاز می‌کنیم. در بخشی از آیات که تلاوت آن را شنیدید، خداوند زندگی دوران کودکی حضرت موسی علیه السلام را بیان می‌فرماید. موسی علیه السلام در زمانی که سلطه حکومت فرعونه بر تمامی مصر گسترده بود، به دنیا آمد. در آن شرایط دستگاه جبار فرعونی برای جلوگیری از قدرت پیدا کردن بنی اسرائیل اعلام کرده بود که پسران آنها را به قتل رسانده و دخترانشان را برای کنیزی و خدمتگزاری زنده نگه دارند. مادر موسی در چنین شرایطی احساس کرد که جان نوزادش در خطر است و مخفی نگه داشتن موقتی او مشکلی را حل نخواهد کرد. لذا در فکر چاره ای بود تا نوزاد خود را از خطر جاسوسان فرعون حفظ کند. درست در چنین موقعیتی طریقه نجات موسی از طرف خداوند به مادرش الهام شد. او مأمور شد که کودک را در صندوقی بگذارد و صندوق را در دریا رها کند. مادر فرمان خداوند را اطاعت نمود. صندوقی را که حامل نوزاد عزیزش بود در شط نیل رها کرد. در این هنگام فرعون و همسرش در کاخ خود که قسمتی از رودخانه نیل را در بر می گرفت نشسته بودند و دریا را تماشا می کردند. ناگهان صندوقی بر روی آب توجه آنها را جلب کرد. فرعون به مأموران دستور داد تا آن را از آب بگیرند. هنگامی که در صندوق را باز کردند، با کمال تعجب نوزادی را در آن دیدند. فرعون متوجه شد که این نوزاد باید از بنی اسرائیل باشد که از ترس مأموران به چنین سرنوشتی گرفتار شده است. لذا دستور کشتن او را صادر کرد. ولی همسرش که نازا بود، سخت به کودک دل بست و شعاع مرموزی که از چشم کودک جستن نمود، در زوایای قلب آسیه همسر فرعون نفوذ کرد. کودک را از مأموران فرعون گرفت و در آغوش خود نهاد و از فرعون تقاضا کرد که از کشتن او صرف نظر کند. حتی بالاتر از آن درخواست نمود به عنوان فرزند خیش از او نگهداری کند. فرعون با اکراه پذیرفت. اینک به ترجمه آیات در این رابطه می پردازیم. در آیه اول خداوند به موسی علیه السلام یادآوری می کند که غیر از نعمت نبوت و رسالت در دوران کودکی نیز به او نعمت بزرگی بخشیده شده است. و ما بار دیگر نیز بر تو منت نهادیم. آن زمان که به مادرت آنچه وحی باید کرد وحی کردیم. در آیه بعد خداوند توضیح می‌دهد. وحی کردیم که موسی را در صندوقی بگذار و آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا آن را به ساحل بیفکند و فرعون دشمن من و او آن را بگیرد. آیه ادامه می‌دهد و من محبتی از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من تربیت شوی. آری، فرعون موسی را برای سرپرستی پذیرفت. اما موسی می بایست در کنار دایه‌ای پرورش یابد. بدین جهت مأموران فرعون برای پیدا کردن دایه مناسب به جستجو پرداختند. اما هر دایه‌ای که آوردند کودک از او شیر نخورد، چرا که خداوند مقرر فرموده بود که او باید به نزد مادرش بازگردد. در چنین موقعی خواهر موسی که در نزدیکی کاخ قدم می‌زد به مأموران گفت: من دایه‌ای را می‌شناسم که توانایی سرپرستی این کودک را دارد. مأموران خوشحال شدند و به دنبال او حرکت کردند. خواهر موسی با خونسردی تمام، بدون اینکه مأموران از جریان امر آگاه شوند، مادرش را معرفی کرد. آنها مادر را به کاخ بردند و نوزاد از شیر او خورد. از این ده گذر موسی علیه السلام در آغوش مادرش پرورش یافت. سالها گذشت و موسی علیه السلام در میان پرده ای از لطف و محبت خداوند و محیطی امن و امان رشد کرد و به صورت نوجوانی درآمد. روزی از مسیری عبور می کرد. دو نفر را مشاهده کرد که مشغول نزاع بودند. یکی از آنها از بنی اسرائیل بود و دیگری از قبطیان و طرفداران فرعون. موسی به کمک مرد بنی اسرائیل شتافت و برای دفاع از او با مشت محکمی که بر مرد قبطی وارد کرد او را از پا درآورد. مأموران فرعون پس از این که مطلع شدند که این قتل به دست موسی انجام گرفته، شدیداً به تعقیب او پرداختند. موسی مجبور شد مخفیانه از مصر بگریزد و به سرزمین مدین برود. آیات 40 به بعد این سوره بیانگر این داستان است